به نظر بسیاری از مردم نیویورک مرکز جهان است. پایگاه جهانی شمار ثابتی از مهمترین شرکت‌های جهان، معبد و محراب سرمایه‌داری. وال استریت و بورس ارز و سهام نیویورک نماد و نماینده بازرگانی، معاملات و تجارت جهانی‌اند. مرکز بورس ارز و سهام نیویورک، نزدک بورس ارز و سهام آمریکا، بورس سهام بازرگانی نیویورک و اتاق بازرگانی نیویورک در اینجا مستقر هستند. وقتی نام نیویورک میاد، غالبا شهر نیویورک به ذهن میاد، ولی این سیب بزرگ تنها بخشی از ایالتی شکوهمند با تنوع قابل توجه جغرافیایی است. دره هاتسن با باغ‌های سیب و میوه در شمال و غرب، پارک ایالتی آدیرانداک با مساحتی حدود 2.5 میلیون هکتار، بزرگترین پارک ایالتی در ایالات متحده. نزدیک به 1200 کیلومتر خط ساحلی با دره‌های اونتاریو و ایری به علاوه آبراه دریایی سنت لارنس. در نیویورک مرکزی، تپه ماهورها و کشتارها در کناره ترعه مشهور و تاریخی ایری. به زودی به همه این مناطق باز می‌گردیم، اما در آغاز سیب بزرگ. میتوان گفت که شهر 8 میلیونی نیویورک در جهان بیشترین تنوع فرهنگی را دارد. بیش از 170 زبان و لهجه‌های مختلف در این شهر شنیده می‌شود. شهر خانه همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است که پایگاه مرکزیش در نیویورک قرار دارد. موتور قولاسای اقتصاد جهانی با درآمد ناخالصی بیش از 500 میلیارد دلار، که اگر به جای شهر کشور بود، از نظر تولید ناخالص داخلی در رده 17 قرار می‌گرفت، پیش از کشور بلژیک. شهر نیویورک بیش از هر جای جهان شرکت‌هایی را که در لیست 500 شرکت برتر مجله فورچون می‌آیند در خود جا داده است. اینجا شهر امیدها، آرزوها و تحقق موفقیت‌های بزرگ است. تراکم جمعیت نیویورک یکی از گسترده‌ترین سیستم‌های حمل و نقل عمومی جهان را به بار آورده است. قطار و متروی نیویورک با عبور از 475 ایستگاه بر روی بیش از 1350 کیلومتر خط آهن، سالانه بیش از 4.5 میلیون مسافر را جابجا می‌کند. رقمی سرسام‌آور از تعداد مسافران با کمترین میزان حوادث. متروی نیویورک در سال 1904 آغاز به کار کرد. سالهای 80 سالهای اقدامهای مجرمانه و گرافیتی در متروی نیویورک بود. اما در قرن 21 وسیله نسبتاً پاک، امن، ارزان و بسیار راحت برای گشت و گذار در نیویورک است. ایستگاه مرکزی یا گراند سنترال نه تنها نقطه ارتباط شمار وسیع از خطوط مترو و قطار است، بلکه در نوع خود یک شاهکار معماری است. بر روی زمین دریای زرد رنگ در نظام عظیم حمل و نقل شهر مشارکت دارد. در نیویورک بیش از 15,000 تاکسی دارای مجوز کار می‌کند که بین 11 تا 12,000 تایشان همزمان در خیابانند. میدان تایمز شهرت خود را بیش از هر چیز مرهون جشن‌های سال نو خیره کننده است که از سال 1907 تا کنون بی‌وقفه برگزار شده و نیز به ویژه به دلیل مراسم مهم یادبود سال 2001 در پی حملات 11 سپتامبر. در روزهای دیگر سال میدان تایمز به عنوان تفریحگاهی در سطح جهانی هیجان انگیز است. شهر فرنگ‌های مستهجن و فروشگاه‌های وسایل سکسی رفته‌اند و جابه مغازه‌های سطح بالا، سالن‌های سینما و تئاتر و حرفه‌های توریست پسند سپردند. همه در سایه کمپین پاکسازی شهر که رودی جولیانی شهردار سابق آن را به راه انداخت. زیبایی‌های هنری و معماری در درون و پیرامون آسمان‌خراش‌های جزیره منهتن. در حالی که سالن‌های تئاتر و دیسکو و رستوران پیاپی باز می‌شوند، یک حرفه نیویورکی دیگر به تازگی آغاز به کار کرده.
اینجا ماهی بازار خیابان فولتونه. چند صد سال اینجاست. از اینجا غذای دریایی می‌خریم. دیزنی لند غذای دریاییه. اگه یه گشتی بزنین کلی چیزای غیر معمول می‌بینین. ما می‌خریمشون و می‌بریم خونه می‌پزیم. میتونید اینجا ماهی‌های بخری با کیفیت سوشی که درجه یک و قایقش همون روز سید اومده و پهلو گرفته. ماهی‌هایی هم هست که 5 روز پیش گرفته شده. معنیش این نیست که کهنه است. بعضی ماهی‌ها در جاهای دور سید میشن و رسیدنشون بیشتر از یه روز طول میکشه. مثلا اینه که توی کشتی چطور نگهشون میدارن، چقدر یخ روش میذارن و چجوری ازش مراقبت میکنن و بعد هم ما چجوری نگهداری میکنیم. چون من کالایی دارم که به تدریج ارزشش رو از دست میده، این ماشین میخرمش، روزی که میخرم بیشترین قیمت رو داره، بیشترین ارزش رو داره و هرچی زمان ازش میگذره بیشتر به سوبارو نزدیک میشه تا کادیلاک. بنابراین باید فوراً از دستش خلاص شید.
تنوع فرهنگی در هیچ جای جهان بیشتر از محله‌های این شهر مشهود نیست. در مرکز منهتن یک واحه فراغتی از شهر آسمان خراشا و ریتم تند زندگی مردمانی که انگیزشان رقابت، شلوغی و سر و صدا است. سنترال پارک، فضای سبزی به مساحت 150 هکتار مرکب از تپه‌ها، زمین‌های چمن، دریاچه‌ها و مجسمه‌ها در سایه برج‌های آپارتمانی بالای شهر، آرامش و تفریح را برای سالانه بیش از 25 میلیون سیاحتگر فراهم می‌کند. یکی از امن‌ترین پارک‌های جهان بر اساس آمار سالانه. شاید سرانجام این مشهورترین پارک جهان از شهرت ناروایش به اینکه جای خطرناک است خلاص یابد. آخر هفته‌ها تردد اتومبیل در پارک ممنوع است تا راه برای پیاده‌ها، دوچرخه سواران، اسکیت بازان و درشکه‌ها باز باشد. پارک‌های کوچک دیگر در سراسر شهر پراکنده‌اند. بازار روز در میدان یونین 4 روز در هفته برقرار است. بخشی از برنامه نوآورانه و بیمانند برای گسترش بازارهای سبز که شهرداری اداره می‌کند. 47 بازار از این نوع در 33 نقطه نیویورک. فقط کشاورزان محلی می‌توانند در این بازار جنسشان را بفروشند. واسطه وجود ندارد. یعنی اینجا همه چیز را خود فروشندگان کشت یا تولید می‌کنند. بازار روز میدان یونین با بیش از 70 فروشنده در شلوغ‌ترین زمان سال بزرگترین این بازار هاست. پای خرید که به میان می آید سیب بزرگ برنده جهان است.
من تو منطقه مالی شهر نیویورک زندگی و کار کردم که البته مرکز اصلی 11 سپتامبر بود. بعد از 11 سپتامبر به فکرم رسید که باید جایی درست بشه که مردم و بازدیدکننده های شهر بتونن جادوی شهر نیویورک رو حس و لمس کنن. در واقع این دلیل ایجاد بنای گرامی داشت یا تریبیوته، راهی برای آشنا کردن بازدیدکننده ها با این جادو. بعضیا اینجا رو یه فضای هنری گلچین شده میدونن، ولی در واقع یه نمایشگاه، گالری، موزه است که هرچی به نیویورک مربوط باشه رو نشون میده. تجلیلی از شهر نیویورک. راهیه که مردم رو به حس و لمس کردن شهر میرسونه. این یه بخش نمایشگاهه. بخش دیگه این نمایشگاه انواع چیزاییه که به مردم نشون میده که نیویورکیایی که اینجا کار و زندگی میکنن چجوری هن. زمانبندی تاریخی نیویورک رو نشون میده و مثلا زندگی در یک بار رو در نیویورک در ساعت 5:45 صبح که توی این اثر به نام آخرین هشدار کار جک داود مجسمه ساز ساکن نیویورک میبینیم. بعد نمایشگاه موردی هم درباره شهر نیویورک داریم. الان اینجا نمایشگاه نیویورک در دهه 70 برپاست. کارهای عکاس خبری معروف آلن تادنبام هست که در دهه 70 12 سال عکاس روزنامه سوهو نیوز بوده و نیویورک رو به شیوه خیلی غیر معمولی با عکس‌هاش مستند کرده. و این عکس‌ها در نمایشگاه‌های چند رسانه‌ای اینجا در داخل و بیرون سالن تئاتر به نمایش گذاشته شدن. فضای تریبیوت طوری طراحی شده تا انعکاسی از شهر باشه. همونطور که در نهایت تعجب در هر گوشه شهر چیز تازه و متفاوتی پیدا می‌کنین، در این نمایشگاه هم همینطوره. و همونطور که شهر تغییر میکنه، این فضایی که توش هستیم هم تغییر میکنه با چیزهای متفاوت. خب اگه به تاریخچه شهر نگاه کنین، یکی از معدود شهرهای عمده دنیاست که تونسته خودش رو بازسازی و نوسازی کنه. هر اتفاقی که براش بیفته باز برمیگرده سر جاش، حتی بعد از 11 سپتامبر که یه تراژدی عظیم بود. منظورم اینه که بیشتر شهرها نمیتونن دوباره شروع کنن. منهتن برگشت، شهر نیویورک برگشت با قدرتی دو برابر قبل از 11 سپتامبر. معنیش اینه که این صخره ای که ما روش هستیم باید چیزی جادویی داشته باشه که باعث بشه مردم بهش برگردن. حتی مردمی که اینجا زندگی نمی‌کنن میان ببینن مردم چرا اینجا زندگی می‌کنن و چرا اینجا اینقدر خاصه. چرا برادوی برادویه؟ یه چیز خیلی خیلی خاص اینجاست و این همون چیزیه که این بنای تریبیوت میخواد گرامی بداره.
خستگانت را به من بده، فقیرانت را، توده‌های سردر گریبانت را که نفسی در آزادی آرزو دارند. اشعار اما لازاروس جزو جدای ناپذیر از مشهورترین نماد آمریکا، سرزمین فرصت‌ها و آزادی.
مجسمه آزادی یکی از شناخته شده ترین نمادها در دنیاست. این مجسمه خیلی مهمه، هم برای کسانی که به اینجا میان و هم برای کسانی که هرگز فرصت نمی کنن از نزدیک اونو ببینن، ولی موجودیت و نمادسازی این مجسمه براشون خیلی خیلی بامناست. نماد جهانی آزادی و امید. اینجا بخشی از نقش ما در جزیره الیس اینه که به آتش بحث و تفکر درباره معنای در حال تغییر آزادی و معنای در حال تغییر فرصت دامن بزنیم. مجسمه آزادی پیوند بسیار محکمی با شهر نیویورک داره. نیویورکی ها مدعین که این مجسمه مال اونهاست، ولی این یک یادمان ملی و جهانیه. بازدید از این جزیره یه تجربه خیلی خیلی خاصه و بین شما و مجسمه رابطه نزدیک و شخصی برقرار میشه. یه راهنما میتونه براتون داستان ساختن مجسمه رو توضیح بده و به بعضی جزئیاتش از جهت هنری اشاره کنه که ممکنه متوجه نشده باشین. یا میتونین فقط دور جزیره الیس قدم بزنین و به معنی این مجسمه فکر کنین و از مناظر بندر و از منظره خود مجسمه آزادی لذت ببرین. میتونین فکر کنین که این آرمان‌ها چطور در سیر زمان تحقق یافتن.
این مشعلیه که وقتی مجسمه در سال 1886 برای اولین بار به نیویورک اومد در دست داشت. در حال حاضر این واقعا قدیمی ترین قطعه مجسمه است. در واقع تنها قسمت مجسمه است که به موقع به پایان رسید. مجسمه آزادی که ما میشناسیم هدیه فوق‌العاده فرانسویاست به نشانه آزادی و دوستی. ولی خیلی از ما نمیدونیم که این مجسمه قرار بود برای 100مین سال تأسیس ایالات متحده، یعنی در سال 1876 اینجا باشه، اما یکم دیر رسید. تنها قسمتی از مجسمه که به موقع تموم شد و به موقع به ایالات متحده رسید این مشعل بود. بعد برگشت به فرانسه، به بقیه مجسمه اضافه شد، همش رو از هم سوا کردن و از راه اقیانوس در سال 1886 آوردن اینجا، 10 سال دیرتر از سالگرد.
مهاجرت چه اجباری و چه اختیاری در تاریخ خانوادگی همه مردم این مملکت وجود داره. بنابراین میشه گفت که اینجا همه مهاجرن و داستان مردمی که از طریق جزیره الیس به آمریکا اومدن از بسیاری جهات فرق چندانی با داستان کسانی که قبل یا بعد از اونا به آمریکا اومدن نداره. یکی از دلایل اهمیت این پارک، یعنی پارک مجسمه آزادی و جزیره الیس، اینه که ما مردم رو برمی‌انگیزیم که در جزیره الیس به این آرمان‌ها فکر کنن، به این که معنی فرصت چیه و چرا مردم امروز هم به این سرزمین میان. خب خیلی از مردم به همون دلیلی میان که در گذشته از طریق جزیره الیس اومدن. به دنبال فرصت میان، برای فرار از سرکوب و ستم در کشور خودشون میان. میان چون میشنون اوضاع در این کشور خوبه. میان چون خویشاوندانشون توی این کشورن. این بخشی از دلایل اهمیت کشور ماست و بخشی از کاریه که ما در این پارک میکنیم. چون میخوایم مردم به اون تصمیم‌ها فکر کنن. فکر کنم ببینن در اون تصمیم گیری ها چه چیزهایی دخالت داشته و امروز معنی اون تصمیم ها چیه. موزه مهاجرت جزیره الیس به نظر من یه موزه باور نکردنیه. چیزی که خیلی دوست دارم اینه که ما در سر تا سر موزه عکس مهاجرا رو داریم و وقتی توی موزه قدم میزنم به این عکس ها نگاه میکنم، به چشم هاشون نگاه میکنم و میتونم به احساسی که داشتن فکر کنم. یا میرم توی تالار بزرگ و باز دوباره میتونم حدس بزنم که چه حسی داشتن. و این فایده بازدید از جزیره الیسه. به شما اون تجربه شخصی رو منتقل میکنه تا بتونین واقعا بفهمین اون مهاجرا چه حسی داشتن.
خانم‌ها و آقایان، شما حالا در جایی هستین که من بهش میگم قلب یا مرکز جزیره الیس، به تالار بزرگ هم معروفه و همینطور به اتاق ثبت. اینجا در همین ساختمان میلیون‌ها میلیون انسان بر همین زمینی که الان روش قدم میزنین راه رفتن و از سال 1892 تا 1954 حدود 12 میلیون نفر یا بیشتر، زن و مرد و کودک، از این جزیره به عنوان دروازه اصلی به سوی آزادی گذشتن. از این 12 میلیون یا بیشتر بازماندگانی به جا مونده. بچه ها، نوه ها، نتیجه ها و در بعضی موارد نبیره ها. اتفاقی که افتاده اینه که از این جزیره که حرفشو میزنیم 12 میلیون نفر عبور کردن. در این کشور امروز بیش از 100 میلیون نفر میتونن رد تبارشناسیشون رو تا این جزیره پیدا کنن. از نظر آماری یعنی یکی از هر چهار آمریکایی. شما بهتر از من میدونین که به سختی میشه 100 میلیون نفر در یک مورد هم نظر باشن، ولی خانم ها و آقایان، ما میتونیم 100 میلیون نفر رو بیاریم که این ساختمون و این جزیره رو زمین مشترک بنامن.
رفتن به طرف دیگر ایالت نیویورک مانند قدم گذاشتن به سیاره دیگر است. دره هاتسن که سیب بزرگ نامش را از او گرفته، با هکتارها باغ سیب. ولی سیب بزرگ رافائلا تانتیلو پای سیب اوست.
موقع برداشت محصول تا 90 تا در روز درست می کنم به همون روشی که از مادر و مادر بزرگم یاد گرفتم. یه خمیر کریسکوی ساده است، یعنی آرد و کمی نمک نگهش داره. خیلی ورز نمیدی، فقط اونقدر که مخلوط شه. من از این سیبا 4 تا پای در اندازه‌ای معمولی در میارم. پای درست کردن رو از 13 سالگی شروع کردم. حوصله‌ام سر رفته بود. بعد از اون دیگه بی‌حوصله نشدم. مادر بزرگم همیشه اونا رو روی این میز درست میکرد. مادر مادرم. منم همیشه دم دستش کار میکردم. یه روز حوصله‌ام سر رفت و اون راننده ماشین پستمون ازش چشید و ازم خواست یکی براش درست کنم و داستان از اونجا شروع شد. اگه به اندازه کافی سیب بر نداری، وقتی تموم شد توی پای سیب کافی نخواهی داشت. وقتی میپزن کم میشن.
چهار نسل از خانواده تانتیلو در اینجا در گاردینر در کار میوه و مزرعه هستند. از سال 1932 تا کنون خانواده او مالک و گرداننده این تجارت مردم نهاد با محصولاتی با کیفیت عالی و خانگی بوده. از ماه ژوئن تا اکتبر مزرعه با ارائه روش خودتون بچینین برای گیلاس، گوجه فرنگی، هلو، گلابی، سیب و کدو حلوایی شلوغ می شود. آنها دستچینی کامل از محصولات تازه و محلی مزرعه را ارائه می کنند.
نیویورک سیب بزرگه.
کمی بالاتر در جاده نیوپالتس یکی از محل‌های اولیه سکونت هوگونات‌های فرانسوی در منطقه است.
این اولین بخش دهکده است که در سال 1678 درست شد و این مهمه چون جنبه جالبی از معماری خانه‌های سنگیه و بیش از 300 سال تاریخ اروپایی‌ها رو تو خیابونامون داریم. هرچند که اینجا احتمالا مدت 5-6 هزار سال هم محل سکونت بومی‌های آمریکا بوده. در خیابون هوگونات خونه‌های مختلف از دوره‌های زمانی مختلف داریم. یه تعداد خونه مستعمراتی مال اوایل سال 1700، یه خونه مال سال 1820 که مبلمان سال 1920 رو داره، یه خونه مال 1915 که در واقع به عنوان یه خونه سنگی دو اتاقه بوده ولی در 1894 به یه خونه بزرگ با بیش از 10 اتاق تبدیل شده و ویژگی‌های سبک خونه سنگی رو حفظ کرده. بنابراین مردم میتونن از خونه 1700 شروع کنن، بعد برن به خونه 1800 و با خونه 1900 تموم کنن.
از آبشار نیاگارا در غرب تا سیب بزرگ، نیویورک ایالتی چشمگیر. جشن‌های استقلال این کشور در شهر نیویورک به اوج تازه‌ای از نمایش شگفتی می‌رسد. بزرگترین نمایش آتش‌بازی در آمریکا برای پاس داشتن نه فقط استقلال این کشور از بریتانیا، بلکه مهمتر از آن پیروزی شهر نیویورک و آمریکا بر بدخواهانش. سپاس از همراهیتان در کشف آمریکا، نیویورک.
صدای آمریکاست.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
تک شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
نظر at voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com. روزنه‌ای به دنیای پرشتاب اتومبیل، شنبه ها ساعت 19 به وقت ایران.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
دازی به فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید: یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.